بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم شیخ در جواب از مرحوم میرزای قمی فرمودن که در این بیع فضولی لنفسه اگر مجیز با اجازه خودش بخواد عقد مستعنفی باشه، اجازه به منزله ایجاب و قبول باشه، این هم خلاف اجماع هم خلاف عقله. به عبارت دیگه در کلام مرحوم میرزا دو تا مطلب بود. یه مطلبش همین که بگیم این اجازه عنوان عقد مستعنف رو داره و میاد اون رضایت بایع لنفسه را و بیع لنفسه را تبدیل میکنن به رضایت مالک و بیع للمالک. این یه مطلبه که فعلا داریم روی این مطلب ما دنبال میکنیم بحث رو. و مطلب دیگه این است که مرحوم میرزای قمی بعد فرمود این حرف شما استیحاش نکنید، اگر ما بگیم اجازه عقد مستعرفه یکی از اقوال در مسئله همینه، یعنی قائل داریم بر این که اجازه به عنوان عقد مستعرفه. مرحوم شیخ به هر دو قسمت کلام میرزای قمی اشکال داره. در اشکال به قسمت اول می‌فرماید این خلاف الاجماع و العقل. خلاف الاجماعش واضحه که بیان کردیم، اما خلاف العقلش به چه بیانیه؟ هست یعنی مرحوم محقق اصفهانی سه بیان در حاشیه و کاسب آورده بر خلاف العقل بودند و بعد در هر سه بیان هم خدشه کرده مرحوم محقق اصفهانی. و در نتیجه بخواهم بفرماید که اینجا از این خلاف عقلی صورت نگرفته. نه هم براد از لم یکن به احد نام اجماعه. بله، حالا ارز کردم کلام مرحوم محقق قمی دو قسمت داره و شیخ هر دو قسمت رو جواب میده. فعلا در قسمت اول داریم با مرحوم میرزا ببینیم شیخ چی فرموده. الان بحثی هست که مراد از این که یک لفظ یعنی عجب سو هم ایجاب باشه هم قبول، این خلاف عقله مراد چیه؟ وجه اولی که اصفهانی فرموده میفرماید اگر بخواییم بگیم این آدم مجیز مالک اصیل بیاد رضایت این بایع را تبدیل کند به رضایت خودش و بیعی را که لنفس البایع واقع شده تبدیل کند به بیع لنفسه، هازا انقلابون اما وقع علیه، و این انقلاب محاله. به چیزی که به عنوان رضایت او بوده یبدلو به رضایت خودش، یه چیزی که در واقع لنفس بای القاسبه تبدیل بکنن لنفس مالک اصیل. این انقلاب اما هو علیه و این انقلاب محاله، یعنی این مخالف با عقل و چه اولش اینه. حالا اینو در آخر میگی والا چرا اجازه بدید خب بله دیگه حالا یه حرفا رو بزنید تا به اونجا برسید. چون عرض کردم ببینید شیخ این رو گفتیم الان با تکرار میکنیم، کسی که روش اجتهادی شیخ رو در فقه و اصول ملاحظه بکنه، بسیاری از قواعدی که در تکوین وجود داره، در علت و معلول عقلی وجود داره یا عقل دیگه، در شریعت هم بفرماید اینا همه باید پیاده بشه. شما بگید انفکاک علت از معلول محاله، خب این قاعده عقلیه، در علت تابعه هم هست. شیخ همین رو در اصولش مکرر پیاده کرده، استحاله انفکاک علت از معلول، یا جاهای مختلفی که حالا عرض میکنم اگر یه دوری شما مکاسب رو مرور کنید یا رسائل رو مرور کنید، شیخ به اینها پایبنده. خب اینجا الان رسیدیم شیخ در بحث بیع فضولی نفسه دیگه، اگر این اجازه بخواد این بیع را للمالک واقع بکنه هازا انقلاب، و عقل دیگه که انقلاب اما وقع علی، حتی حالا اینطوری بگیم ولو بعدا ما بیم خودمون قبول نداریم این رو، حتی دیگه در امور اعتباری شما الان اعتبار کردید مال مال زیده، آیا عقلا ممکنه 10 روز دیگه بیاید بگید من اون اعتبار قبلی رو در همون ظرف خودش بخوام منقلب کنم اما هو علی؟ لا ینقلب شیء اما هو علی اینجا هم شامل میشه. اینا نمیشه بگیم آقا حالا چون مسئله شرع و اعتبار هست مثلا اینجا این قاعده نیاد، من دارم کلام شیخ رو بگم، از دبین حالا خودم قبول ندارم این رو، نخواب این رو روشن بکنم، چون اینکه از بحثای خیلی خوب و خیلی هم مورد سؤاله کیفیت دخالت عقل در مسائل فقهی و اصولی، این مسئله بسیار مهمیه. خیلی خوب شیخ همین رو بخواد بگه، شیخ بیا آقا این اعتبار کرده، حالا من یه مثال دیگه عرض بکنم، ده ایران من در تقلیت شیخ میگم و بعد دو مرتبه بر میگردیم، البته اگر یه کسی اعتبار کرده یه مال رو به عنوان هبه، یا یه کسی اعتبار کرده خانه ای رو به عنوان اجاره به دیگری بده، آیا دیگری بتونه بیاد به خب آقا من همون اعتبار رو به عنوان بی قرار میدم؟ نمیشه، ولو اعتباریه، ولی نمیشه بیاد بگیم حالا بعد از اینکه این اعتبار محقق شد اون شیء در ظرف خودش ولو یک امر اعتباری لا ینقلب اما هو علی، یعنی اگر شیخ بگوید الشیء لا ینقلب اما هو علی، این فرقی نمی کنه هم در امور تکوینیه هم در امور تشریعیه و اعتباریه. در امور اعتباریه وقتی شما اعتبار کردید لا ینقلب اما هو علی، خود مرحوم سیدم منو در آخر بیاد مسئله فرق امور تکوینی و اعتباری رو مطرح میکنه، اما اینجا عین مطلب اول اصفهانی رو داره که میفرماید لا یعقل تغییر ما وقع اما وقع، این همون دوست که در فلسفه میگن از شیء لا ینقلب اما هو علی. پس نظیر این تعبیر رو مرحوم سیدم داره، خود مرحوم اصفهانی عرض میکنم که جواب میده، در جواب می‌فرماید که اصلا بحث انقلاب نیست. اگر با اجازه مجید بخواد بیاد یک انقلابی ایجاد بکنه، این حرف شما درسته. بخواد بیاد ما وقع را اما وقع تغییر بده، این نمیشه. اما ادعای ما این نیست، کسانی که میگن با این اجازه بیع فضولی لنفسه برای مالک واقع میشه، میگوید این بیع فضولی لنفسه دو قسمت داره، یکی اصل تملیک و مبادله، این یک. دوم این که این مبادله و تملیک لنفس البایر واقع شده، مجیز بیار اونی که قابلیت تأثیر دارد را، یعنی اصل مبادله را اجازه می کنه و این لوقوع لنفسه را از تأثیر گذاری بیندازه. یا این قصدی کرده لغوه. در حقیقت مرحوم اصفهانی می‌فرماید، خوبی دقت کنید ببینید چقدر ایشون دقت فرموده، می‌فرماید اگر واقعا این بخواست بیاد که انقلابی ایجاد بکنه، بگیم آقا ما وقع چی بوده، این ما وقع رو تغییرش بده در همون ظرف خودش، چون این که بگیم از شیء لا ینقلب و اما وقع علی، یعنی در همون زمانی که وقع، در همون زمانی که وقع لا ینقلب و اما وقع علی، می‌فرماید مجید با اجازه نمیخواد بیاد ما وقع را اما وقع منقلب بکنه، بلکه دیگه ما وقع چیه؟ دو چیزه، یک انشاء مبادله بین المالین که حقیقت بیع هم همینه، اما این که دیگه دو وقوع این مبادله لغاهده، بفرمان این خصوصیت دوم در حقیقت بیع که داخل نیست، این خصوصیت دوم در حقیقت بیع داخل نیست. مجید بیاد اونی که قابلیت تأثیر دارد، یعنی اون چه که به عنوان انشاء مبادله بین المالینه، این رو اجازه میکنه و با اجازش این خصوصیت دوم که دخیل در حقیقت بی نیست، یعنی وقوع لنفسه، این رو بیاد از تأثیر گذاری ساقط میکنه، دیگه رو تغییرش بده، این رو بیاد از تأثیر گذاری ساقط میکنه. خب این جوابی است که بر هم اصفهانی داره میده.
اگه بخوایم
بگیم مذهب کش کارش چیه بود؟ خیلی خوب، اصلا ببینید اشکالی که بر یک کسی از آقای اشکال در ذهنش نمیاد، این حالا اینجا رو مقنه مشهور داره حرف میزنه، بله ایشون گرده در حقیقت به این تبلیغ هم لازم نمیدونه، بله اینجا رو مبنای مشهور صحبت میکنه. ببینید اشکال این است که ما رو مرحوم سوالی دیگه، ما شما یه وقتی هست که بخواید بیدید که آقا این یه قصد لغوی کرده، خب اگر قصد لغوی کرده این مجیز با اجازش اجازه نمیاد بگه این قصد لغوه، بلکه ما باید واقعا ببینیم آیا این قصد در حقیقت بی دخالت دارد یا ندارد. اگر در حقیقت بی دخالت نداره لغوه، از اول لغو بوده، چه این اجازه بده چه نده. اگر دیگه که نه این قصد لنفسه منافی با صحت عقد هست، کمان که دیروز در فرق بین این اشکال دوم و اشکال اول گفتیم اون نکته رو که نکته دقیقی بود. بیرا وقت جمعه بیعه لفظه کرده این قصد منافی و صحت بیعه. باید بیاید برابر روشن کنید این اجازه مجیست چجوری قصد از بیعه میبره، چجوری قصد از تأثیر بیاندازه. یا باید بیم آقا این بیاد بیا و همون موقعی که این قصد لنفسه کرده با اجازه همون موقع میشه به قصد للماله، که روی مذهب کاشفیت باید همین رو بگیم. بازا اول انقلاب این با انقلاب چه فرقی کرد؟ اگر بگید نه این قصد بیئه للغاصب سر جای خودش هست، عجزاق رو از کار نمیتونه بیاندازه، الان این باره قصد برای خودش میکنه، یا بالاخره اون قصد باید چه کار بکنی شما؟ یه راهی باید باشه برای این که اون قصد یه جوری از تأثیر میفته. به نظر من این جوابی که مرحوم سوالی میدن این جواب جواب درستی نیست. و بیایی بگیم که آقا اینجا انقلاب نیست، اینجا اون چی که دخیله در بینی سوال اون رو از تحصیل بیاندازه، خب اشکال نیست که اجازه دخشی در این نداره. اگر این دخیله در حقیقت بینی از اول لغو بوده، اگر هم اجازه نمیتونه این رو تغییرش بده. چه ارتباطی داره عقلا که بگیم اجازه بیاد این رو تغییر بده؟
به
نظر این اولی انقلاب هست ببینید، نه این جواب جواب از انقلاب نیست. جواب از انقلاب همین است که ما اصلا بریم توی اعتباری و تکمیلی که خواهیم گفت. ببینید شما جواب از انقلاب رو باید رو مبنای شی خراب بیاییم جلو، ما بعدا بیاییم مبنا رو خراب بکنیم. این ما اصلا اووردن این استدلالات عقلی توی مسائل اعتباری و شرعی کار غلطیه. اما اگر کسی گفت آقا این رو بیان همونطوری در مسائل تکوینی بیاد در مسائل تشریعی هم بیاد، کمان که شما بیدید در بحث شرط متأخر اونجای بحث صراحتن خیلی ها گفتن، بگن همونطوری که تأخر شرط از مشروط عقلا محاله، در شرط متأخر هم تأخرش محاله. خب جواب دومی که وجه دومی که مرحوم اصفهانی برای استحاله عقلی ذکر میکنه اینه. خب اینا رو دقت کنید، اینا واقعا نکاتیست که خیلی جاهای دیگه هم پیش به عنوان استدلال دلیل قرار میگیره. میفرماید در این بیع فضولی لنفسه مالک بیاد اجازه میده. سوال، آیا مالک بر مال مشتری سلطنت داره یا نه؟ خب روشنه که مالک فقط بر مال خودش سلطنت داره، نه بر مال مشتری. حالا که بر مال مشتری سلطنت ندارد، اگر بگیم با مالک بیاد این بیران لدفسه قرار میدهد، این براش نیست که مال مشتری رو داره تبریک به خودش میکنه. این معناش این است که مالک تصرف میکند در مال مشتری، در حالی که ما میگیم مالک سلطنتی بر مال مشتری نداره. خب بگید آقا از اون طرف مشتری هم آمده مال این مالک رو تملک کرده و قبول کرده مشتری و تملک کرده مال مالک را و در نتیجه در مقابلش مال خودش رو مشتری به فضولی قابل تملیک کرده. می‌فرماید و اما قبول المشتری و تملیک و مالهی زمنه لخصوص الفضول فلیس امره بید المالک الاسیر، این قبول مشتری هم در اختیار مالک نیست. پس ببینید هیچ طرفیش در اختیار مالک نیست، نه تصرف در مال مشتری که ما بایع بخواد این مال مشتری رو خودش تملک کنه، این معراج سلطنت در مال غیر میشه و الناس مسلطون علی اموال غیر لا اموال الغیر. بگیم آقا مشتری قبول کرده و الان قبول مشتری هم معراج سلطنت مالک بر مال مشتری نیست. خلاصه وجه دوم و عقلی اینه، بگیم جناب شیخ که میفرماید این اشکال عقلی دارد برای که عقلا مالک اصیل سلطنت بر مال مشتری ندارد و اگر این اجازه بخواد این مال مشتری را بلکه برای خود والی قرار بده، این برایش سلطنت بر مال مشتریه و هازا محالون عقلا. چرا؟ این بخواد مال مشتری مال خودش قرار بده؟ آه مشتری آمده به فضول فروخته، گفت این مال رو تبلیغ بدید، با مشتری گفت این سبد را تبلیغ میکنم به توی فضول. این تبلیغ کار کیه؟ تبلیغ و سبد در مال مشتری تبلیغ و سبد، تبلیغ و سبد رو مشتری انجام میده در مال روبی دیگه، تبلیغ و سبد رو مشتری انجام میده، مشتری بیاد سبد رو به فضول تبلیغ میکنه. شما بگید در این معامله مالک اصیل با اجازه بیع رو برای خودش قرار میده، بیع رو برای خودش قرار میده، یعنی تبلیغ مشتری رو تبلیغ برای خودش میخواد بکنه. حاضر به حال این برای سلطنت بر بال مشتریه. حالا از این برای جواب خود سوالی بگیم،
این بلنه
و مدت معدد اگر بود
برای این
درست حالا از این فرمایید برای روی سوالی در جواب بفرماید شما احساس هر بدون اشتباهه. شما این که بگید انسان سلطنت بر مال دیگری نداره، این یه قاعده عقلی یه قاعده شرعیه. عقلا که خیلی ها بیان سلطنت پیدا میکنه بر اموال دیگران، خارجان هم واقع میشه. اینی که مالک و اصیل و مجیر سلطنت بر مشتری ندارد یه امر شرعیست نه عقلی. حاضا اولا و سالی هست می فرمد این در سلطنت علت تصرفی قبول المشتری به شعور سلطنت مالکن و مالک. می فرمد شما چرا بگید مالک بر قبول مشتری سلطنت نداره؟ آیا این مبیعی که الان تبلیغ به مشتری شده این مال مالک هست یا نه؟ بله مالک بر این مبیع که مال خودش هست سلطنت دارد یا نه؟ مسلم سلطنت داره. لازمه سلطنت بر مال خودش سلطنت بر قبول مشتریه. یعنی بگه آن مشتری اگر میخواد این مال من تبلیغ به تو بشه، تو با هم باید مال رو تبلیغ به من بکنی و من باید سلطنت داشته باشم که قبول خودش رو نسبت به خودم قرار بدم. در نتیجه این مجیز بیاد اون لنفسه بودن قاسب را قیشی می کند و قبول مشتری را برای خودش قرار میده، اشکالی هم در اینجا وجود نداره. پس لذا این بیان دوم بیان درستی نیست. خود مرحوم اسماعیلی به همین بیانی که گفتن حرف درستی هم هست. این سلطنت اولا عقلی نیست شرعیه، ثانیا سلطنت بر قبول مشتری هم در اینجا در ضمن سلطنت بر مال خودش مالک دارد. وجه سومی که بر روی اسماعیلی فرموده همونیست که ما هم دیروز گفتیم، این اجازه متضمن تبدیل ایجاب بایه لنفسه به ایجاب للمالک. یعنی وقتی میگه عجل سو، یعنی آی بایه تو که آمدی برای خودت خوردی، من اینجا برای خودم قرار میده. از اون طرف مشتری تو که قبول کردی برای فضول، من قبول خودت رو قبول برای اصیل قرار میدم. لذا ایجاب و قبول در یک لفظ واحد متحد میشه و معقول نیست تحقق ایجاب و قبول به یک لفظ واحد. حالا ببینید دیروز ما عرض کردیم که خب چه اشکالی داره یه لفظی حامل دو تا معنای مختلف باشه، حتی حامل دو تا معنای ضد یک دیگر باشه، ولی یک جهت وجود داره، یک لفظ نمیتونه هم حامل اثبات باشه هم حامل دفع، یعنی حامل متلافیه و متلاقضه نمیتونه باشه، نمیشه یک لفظ نمیتواند هم عنوان فاعل باشه هم عنوان مفعول باشه، نمیشه هم عنوان موجب باشه هم عنوان قابل باشه، یعنی به عنوان ایجاب و قبول اغلب این امکان نداره، ولو بیان کردیم که موجب و قابل میشه متحد باشه، اما ایجاب و قبول نمیشه متحد باشه. خود مرحوم اسماعیلی باز از این هم جواب داده، میفرماید که علی جازه اذا کانت عقدا مستعرفا لازم اتهام الایجاب القبول، اگر ما اجازه رو عقد مستعرف بگیریم این اشکال شیخ وارده که ایجاب و قبول واحد میشه، اما اذا کانت به منزلت العقد به حیث تصرف در ایجاب و قبول به اسقاط خصوصیت الغیر القابلتین الاجازه فلا محذور فیها، اگر یه لفظی بیاد در دو تا ایجاب و قبول تصرف کنه، بگه آقای قاسم تو ایجابت یه خصوصیتی داره که لرفته اونو قیشیش میکنید، آقای مشتری تو قبولت یه خصوصیتی داره تبلیغ للقاسم، بگه للقاسم رو قیشیش میکنید، این فرمان یه شش کاری داره، این عجز تو نمیاد خودش هم ایجاب باشم قبول، اگر فرمایش شیخ انصاری باشه که این عجزتو خودش هم ایجاب باشه هم قبول هازا محال اغلب، اما اگر عجزتو بیاد در ایجاب بایه و قبول بایه تصرف کنه، یه خصوصیت رو از ایجاب بایه جدا کنه، یه خصوصیت از ایجاب مشتری جدا کنه، این اشکالی نداره. مرحوم اصفهانی اینطور جواب میدن، میفرمان البته این جواب ما از ظاهر عبارت مرحوم محقق قبی مرزای قبی دوره، ولی اگر ما آمدیم اینطور جواب دادیم جواب مرحوم مرزا داده میشه. حالا ببینید بله مشکل هم گفته من قبول میکنم به عنوانی که تملیک به طور بایه کنم، الان که مالک داره اجازه میده دو تا مشکل داره مالک، یه مشکل این است که بایه گفته من برا خودم بخواب به تو بفروشم بیل نفسه، مشکل دوم است که مشتری گفته من به تو دارم از تو میخرم و این ثمر رو تبلیک به تو میکنم، این اجازه باید هر دو مشکل رو در اینجا حل بکنه. چی؟ بله همون اشکال باره درست بفرمید. بله عرض میکنم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب همین مسئله این که حقیقت بی درش خصوصیت این که آیا لنفسه باشه یا سبد للبایه باشه اینا وجود نداره، اول یا مطرح کردن اصلا میفرمان اساس جواب این است که آقا بگید بی انشاء و یا مبادلت و مالت به مالله، اینی که آمده گفته لنفسی یا سبد رو بگه فقط به تو میدم، اینا اصلا لغو از اول نیم بگیم لغوه و بعد بگیم اجازت به اصل این انشاء مبادله خورده و بله تمام میشه، که این خیلی بیان بسیار ساده دقیق و خوبیه که بگیم انشاء فضولی اومده روی مبادلت و مال مباله، این دو تا قید لنفسه و اینا بلد طرفه ای، یعنی بلد بایه و مشتری لغمه. اگر اجازه بیاد جای گذیب میکنه مثلا این انقلاب و اینا مثلا یه از اول لغمه خصوصیت و این خصوصیت بلد طرفه ای لغم. بعد میفرماید که بیایید بگیم اصلا اینجا عبور عبور اعتباریه و به مجرد اعتبار محقق میشه، اصلا در اینجا تبدیلی که مجیز میخواد بکنه تبدیل اعتباریه، یعنی فی عالم اعتبار. تا حالا اعتبار شده بودیم بین نفسه، از همون زمان الان بس از همون زمان میگم این بین اعتبار میشه برای من مانه. بیایم از راه این که عبور اعتباری خفیف البعوده است، این گونه عبور عبور تکمیلی نیست، قواعد عقلی رو نمیشه در این گونه عبور پیاده کرد، از این راه وارد بشید که این به نظر ما حرف خوبیه، هم مطلب اول سید خیلی خوبه هم مطلب دوم. و تا حالا این مطلب دوم اگر خواستید یه مقدار شبه بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علیه و سلم.